الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه حي لا ظافر أمين بحث اصل مثبت بود. مرحوم آقای روحانی در پاسخ به استدلالی که برای اثبات اصل مثبت به اثر الاثر اثرون شده بود فرموده بودند که تعبد به موضوع به لحاظ تعبد به حکم و حکم معلول موضوع نیست، عارض بر موضوع هست و بنابراین این قاعده اثر الاثر اثرون صحیح نیست، چون حکمی که عارض بر واسطه می شود عارض بر ذل واسطه نمی شود. این فرمایش آقای روحانی بود. ما عرض کردیم که به نظر می رسه که اینجا بین مرحله جعل و مرحله مجعول خلط شده. اون حکمی که عارض بر موضوع می شود در مرحله جعل هست، وجوب در مرحله جعل عارض بر موضوع می شود، ولی در مرحله مجعول وجوب معلول موضوع هست. مثال زدیم که المستطیع یجب علیه الحج، که در مرحله جعل که به صورت یک اعتبار کلی هست و شارع اعتباری رو به نحو قضیه شرطیه صورت میده، وجوب حج بر عنوان مستطیع عارض میشه. ولی وقتی مستطیع خارجیت پیدا میکنه وجوب سلام علیکم دست شما درد نکنه، وجوب فعلی میشه. این که وجوب فعلی میشه، فعلیت وجوب معلول تحقق خارجی موضوعه. خب بعضی از دوستان اشکال میکردن که درسته که وجوب فعلیتش معلول تحقق موضوعه، ولی موضوع معروض وجوب هم هست. ما میتوانیم بگیم مستطیع بعد از استطاعتش واجب الحج، اون شخص خارجی مستطیع واجب الحج بودن برش بار میشه. بنابراین معلوم نیست که تعبد به موضوع به لحاظ تعبد به معلول این موضوع هست یا به لحاظ حکم این موضوع هست. خب اینجا دو تا نکته میخوام عرض بکنم. یه نکته این که این مطلب در این مثال خاص همینجوره، ولی در موضوع در موارد دیگه خیلی تطبیق این مطلب تکلف آمیزه به این شکل بخواییم تطبیق کنیم. مثلا فرض کنید که اذا زالت شمس وجب الحج، وجب الطهور و الصلاة که در روایت وارد شده، زوال شمس موضوع هست برای وجوب وضوء و نماز. اینجا زوال شمس وجوب چجوری برش عارض میشه؟ تکلف آمیز میشه یه جوری درست کرد، ولی اینا تکلفه. زوال شمس علت می شود شرعاً برای تحقق وجوب طهور و وجوب صلات. یعنی اون نقطه جامعی که بین اقسام موضوعات هست اینه که موضوع وقتی خارجیت پیدا میکنه علت میشود برای تحقق حکم. حالا ممکنه این حکم موضوع رو به وصفی متصف بکند، ممکنه عرفاً، ممکنه متصف نکند. البته میگم به نحو تکلف آمیز همیشه موضوع رو میشه یه جوری وصف حکم برش گرفت، ولی اینا عرفی نیست، باید یک وصف عرفی براش در نظر بگیریم که بشود تعبد به لحاظ او باشه. خب عارف نمیشه دیگه، عارف بر زمان عارف نمیشه دیگه، به نحو عرفی عارف نمیشه. میشه گفت اون زمان زمانی هست که یجب الشیء عنده، میگم تکلف آمیز به این معنا الواجب عنده الشیء. خب این دیگه چیز تکلف آمیزیه که عرفی نیست و به ملاحظه این جنبه عرفی باید عرفی باشه، چون عنوان کلیه. یعنی در واقع جعل همیشه یه قضیه است، قضیه جزا مترتب و شرط دیگه در عالم ذهن. در عالم ذهن وقتی این در عالم عارض میشه به معنای این که جزا عارض و شرط میشه تو عالم ذهن. اون عنوان چیز هست، اون عنوان شارع این رو برش بار کرده. عارض یعنی همین دیگه، عروض محمول بر موضوع، عروض جزا بر شرط. در عالم شکلگیری قضیه محمول بر موضوع حمل می شود، در عالم شکلگیری قضیه شرطیه جزا بر شرط مترتب می شود، البته بر عنوان شرط. خب این به این نحو عرض کنم خدمت شما. این یه نکته. نکته دیگه که نکته مهمتر هست، نکته ای است که آقای روحانی توجه هم بهش کرده در ادامه بحث، ولی من نفهمیدم چجوری این بحث رو پاسخ داده. اون اینه که یکی از مشکلات اصلی در بحث اصل مثبت اینه که من مرحوم آقصد اصلا محور بحث رو این قرار داده. اون مشکل اینه که در اصل مثبت این مطلب جهنم به عنوان اصل مفروض گرفته شده و مسلم گرفته شده که اگر اون واسطه خودش حکم شرعی باشه اون اصل مثبت حجته. مثلا من وضو میگیرم، من آب اگر پاک باشه وضو صحیح هست، وضو که صحیح باشه نماز با اون وضو صحیح هست، صحت وضو حکم شرعیه، صحت نماز حکم شرعیه. اینجا با استصحاب طهارت الماء استصحاب صحت نماز هم اثبات میشه کرد. همه این مفروغانه، این جزء یک اصل مسلمی هست. بحث بر این است که چه فرقی هست بین جایی که اون واسطه ما امر عقلی یا عرفی باشه با اون جایی که واسطه ما امر شرعی باشه. اگر این اشکالی که شما مطرح میکنید باشه این اینا فرقی نیست،
اثر نیست،
بازم اثر نیست، معلول نیست. که مرحوم آقای روحانی هم وارد این بحث شده و کلامی از مرحوم ناینی نقل میکنه که مرحوم ناینی بین این جایی که از یک سنخ باشن و دو سنخ باشن فرق میذاره، میگه اثر الاثر اثرون در اونجا هست و در اونجا نیست. یه بحثایی میکنه که آقای روحانی اونا رو شروع میکنه جواب دادن و اینها. بعد من جمله همین، حالا من عبارت آقای روحانی رو بخونم، ایشون در مقام پاسخ مرحوم ناینی ایشون میگه و اما ما افادهو فی رد القول بن اثر الاثر اثرون فیرد علی ان الملحوظ ان کان عنوان الاثر المسابق للمعلول فهذه القاعده تامتون سواء كانت الاثار الطوليه من سنخ واحد او من سنخين فان المعلول الشرعي للمعلول التكويني معلول للاول الاله الاول لا محاله و ان كان الملحوظ هو الحكم العارض على موضوعه فهو غير مسلم حتى ما يكون الاثار من سنخ واحد كما في مساله الملاقات لما عرفت ان حكم اللازم لا يكون حكما للملحوظ. خب این اشکال مرحوم نعینی میکنه، درست هم از اشکالشون. بعد یه نعمی داره، من نفهمیدم نعم یعنی چی. ایشون میگه نعم جمیع هذه الاحکام الطولیه تترتب لکن به واسطه تعبد به موضوعاتها لا به مثالی که ایشون میزنه اون اینه که اگر یک شیئی ملاقات کنه، ملاقات باعث میشه ملاقیش نجس بشه، بعد اون با یک شیء دیگه اگر ملاقات کنه اونم نجس میشه همینجور. بنابراین نجاست ملاقی با ده تا واسطه اونها همه از آثار اون ملاقات اول هست، آثار شرعیش هست. ایشون میگه که نه جمیع هذه الاحکام طولیه تترتب لکن به واسطه تعبد به موضوعاتها لا به واسطه تعبد بالملاقات الاولى فقط و تسلیمه القاعده مع وحدت سنخ دون اختلافه مبنی على الخلط بین الاثر به معنی الحکم به معنی المعلول و الاثر به معنی الحکم. خب بحث اینه که این احکام طولیه به چه بیانی اینا مترتب میشن؟ مگه عارضه بر نه هم جمعی ها به احکام طولیه یعنی فرض در مسئله ملاقی نجاست ملاقی با واسطه دهم اون هم بر اون ملاقات اول بار نمیشه، چون ایشون میگه که کنه نجاست ملاقی دهم بر ملاقات دهم عارض میشه و چون شارع نسبت به ملاقات دهم هم تعبد کرده پس بنابراین ملاقات دهم هم بار میشه. بس اینه که به چه دلیلی بر نسبت ملاقات دهم تعبد کرده و چه این که اون تعبد کرده چیه؟ ما اونی که دلیل داریم، یعنی به تعبیر این دیگه بگم ملاقات دهم موضوع هست برای نجاست به وجود الواقعی. اگر ملاقات دهم واقعا تحقق داشته باشه خب اون حکمش هم بار میشه، ولی ملاقات دهم شارع تعبدی به اون نکرده، شارع به ملاقات اول تعبد کرده، حکمی که بر ملاقات اول هم بار میشه و عارض میشه اون بار میشه. اما چرا اون ملاقات دهم ایشونیش بیانی ذکر نکرده؟ اون نقطه اصلی بحث که این هست که به چه دلیل اون حکمی که در سلسله طولیه مترتب می شود بر یک موضوع که در کل این سلسله وسائط شرعی هستند، اون حکم چرا بار میشیش بیانی نکرده؟ همین نه اینش مسلمه، فرض اینه که
ملاقات نجس هم دیگه
چی؟
این شد ملاقات نجس، ولی ملاقاتش به
وجدان نجاستش بده. خب نه ملاقات نجس که ثابت نمیشه که، ما دلیل نداریم ملاقات نجسه. شاره میگه بگو تعبدن ملاقات نجسه، یعنی بگو تعبدن یعنی فرض کنید صحبت سر این هست که ببینید عرض کنم خدمت شما ملاقی نجس به تعبیر دیگه بذارید شما عرض بکنم. ما شارع مقدس گفته که اذا لاق الشیء النجسه ینجس، این ملاقات با نجاست اگر ملاقات با نجاست واقعی باشه خب نجاست برش بار میشه، ولی ملاقات با نجاست تعبدی اون هم حکم ملاقات با نجاست واقعی رو داره، از این جهت که شیء دیگر رو نجس میکنه به چه دلیل؟
خدایی موضوعش
نجاست واقعی است نه نجاست ظاهریه. تنزیلن از این جهت هست که اون حکم مستقیمش رو بار کن.
حکم مستقیمش اینه که ملاقش نجس.
خب درسته؟
نجس
ظاهریه نه نجس واقعی. نجس ظاهری به چه دلیل ملاقات با نجاست ظاهریه نجسه؟ بس دیگه.
تمام استصحابایی که اصلا اثر مستقیمش از همین شکل.
نه نه توجه نکردید. ببینید فرض کنید که ما موضوع خودش تعبد به او که فایده ای نداره، ما میگیم هذا خمرون، تعبد به خمر حرمت ظاهریه خمر رو به دنبال میاره. خب اگر اثری حرمت واقعیه خمر، اگر خودش موضوع بر یک حرمت دیگری باشه، اگر خمر حرام باشه چیز دیگری هم شرعاً حرام باشه، این که شارع میگه بگو اینجا خمر حرامه به چه دلیل اون اثر دیگر رو باش میخواید بار کنه؟ یعنی این که ما میگیم اینجا این شی نجس است، این شی خمر است، یعنی حرمت ظاهریه بار کن. حرمت ظاهریه مثل حرمت واقعیه آثار عقلیه تنجید و تعذیر رو داره، اون درسته، ولی آثار شرعیه اون حرمت واقعیه رو به چه دلیل داره؟
تمام آثار بلاواسطه رو داره دیگه، چه وضعی چه تکیه.
بله درسته،
این نجاست این شی
خب
اثر تکیهش اینه که اصلش حرامه.
درسته،
اصلش اینه که ملاقش نجاست.
نشد درسته ملاقیش نجسته، ولی ملاقی چرا نجسته؟
خب بعد اون ملاقی که نجس شد خب.
نه اثر اون حکم واقعیشه، نجس هست، نجس ظاهریه.
خب نجس ظاهری که شد،
نجس ظاهری ما نداریم. اذا لاغ الشی نجاست ظاهریه فهو ینجس، دلیل ما نداریم. اذا لاغ الشی نجاست واقعیه فهو نجس، اشکالی نه دیگه.
اونم پس
اصلا
نجاست واقعی
حرامه، نجاست واقعی این که ما میگیم بگو نجاست ظاهریه، میخواییم اون آثار عقلیه شو بار کنیم. اصلا معنای نجاست ظاهریه اینه، نجاست ظاهریه یعنی همچنان که نجاست واقعیه تمجید و تعذیر میاد، این نجاست ظاهریه هم همون اثر رو داره. نسبت به اون که نمیدونید اون اولش منفک کنید، اصلا ظاهریت این نجاست به لحاظ اون آثاری هست که عقلا بر نجاست بار میشه. نه دیگه آثار شرعیشو دلیل نداریم بگیره، اثر همینه. اثر شرعیشو به چه دلیل باید بگیره؟
اثر شرعی مستقیم،
اثر شرعی. بله اثر شرعی این نجاست ظاهریه رو بچی بگیره. ببینید نجاست ظاهریه اگر واقعا نجاست، ببینید به تعبیر دیگه حال اینجوری من بگم، همچنان که حرمت ظاهر واقعیه، حرمت واقعیه موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال، حرمت ظاهری هم موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال. یعنی اون که عقل حکم میکنه اما از حرمت ظاهریه و حکم حرمت واقعیه است، ولی اونی که شرع حکم کرده ملاقات با نجاست واقعیه است. شما اینو اثبات که نمیتونید بکنید.
اثر وضعی مستقیم اینا رو، یعنی شما میگید مشمول اشکال محل بحث احکام وضعی که خودش تنجید و تعذیر فرد نفسه نداره، اینا بالاخره مفروغان هست که اینا رو میگیره یا
نه؟ خب میگیره اب نداره،
اینجا اثر مستقیم بشه دیگه، چرا نگیره؟
دقت نکرده با این خطه. ببینید فرض کنید که اگر این ملاقات بکنه خب نجس میشود ظاهرا، اصلا معنای این که نجس می شود ظاهرا یعنی آثار نجاست واقعیه رو به این نجاست بار کن. درسته؟ چی؟ درسته، آثار نجاست واقعیه رو به این نجاست ظاهریه بار کن. درسته، اب نداره، ولی اون اثر الاثر که نیست،
اثر مستقیمش
نیست دیگه.
اثر مستقیمش اینه، هم خوردنش حرامه هم ملاقاتش نجسه. در مورد تک تک این چیزا نجاست های ظاهری همین اثر مستقیمه.
دقت نکردید بابا، این میگه که اگر شیئی پاک باشد، یعنی یک شیئی نجس باشد، ملاقیش واقعا نجس است. نجاست استصحابی هم این اثر رو دارد که ملاقیش ظاهرا نجس می شود، ولی نجاست ظاهریه موضوع برای نجاست ملاقیش نیست، نجاست واقعیه موضوعه. اون چیزی که شما ثابت میکنه نجاست ظاهریه، نجاست ظاهریه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هست، ولی نجاست ظاهریه موضوع حکم شرع به نجاست ملاقیش نیست. ملاقی نجاست ظاهری نجاست نیست، دلیل ندارید؟ نه، ملاقی نجاست ظاهری نجاست نیست. باشه، ملاقی نجاست ظاهری نجاست نیست، ملاقی نجاست واقعی نجاست. اصلا نه دیگه، نه علتش اینه که برای عارف نه، برای عارف نشده، بر نجاست واقعی عارف شده، نه بر نجاست ظاهریه. اشکال اینه دیگه. فی تطبیق هذا قال فلان لا محصل له اصلا، همین بحث اینه که اثر الاثر اثر دیگه، همین، نه نه، همون بحثه که قبلا اثر الاثر اثر رو ایشون توضیح داده که درست نیست تطبیقش در اینجا با این مطلب رو. این رو چجوری ایشون حل میکنه این هیچ روشن نیست. پاسخ مطلب همین هست که اصلا اینجا همون کلام مرحوم آخوند درسته، اینجا اگر هم حکم رو بر موضوع بار ما میکنیم به اعتبار معلولیتشه، نه به اعتبار وصف عارض بودنشه. حکم معلول تحقق موضوعه، معلول تحقق موضوعه. خب بس برای این هست که حکمی که با ده واسطه هم تحقق پیدا کنه، این باز بحث اثرالاثران دوباره پیش میاد دیگه، چون اثرالاثره فقط همون کلام مرحوم آخوند اینجا پیش میاد که اثرالاثر اثرون اثر شرعی نیست، اثر عقلی شی، اثر شرعی اثر عقلی شی اثر شرعی شی نیست، ولی اثر شرعی اثر شرعی شی اثر شرعی شیه. بنابراین با کلام مرحوم آخوند که تو حاشیه توضیح داده دقیقا تفکیک بینه جایی که واسطه خودش اثر شرعی باشه، حکم شرعی باشه، و جایی که واسطه اثر عقلی باشه روشن میشه. و این نه، حالا اون نجس و متنجس خیلی مهم نیست، اون نجسی که ما اینجا میخواییم بگیم احمد نجس و متنجس
نه،
نه نه اونش مهم نیست. کلمه نجس که میخواییم، نجس گاهی اوقات به معنای این نجاست، اینجا مراد من از نجس احمد نجس این نجاست و متنجسه. اصلا نجس در معنای اصلیش اهمه، نه مراد این نجاسته. اینه که اصلا یکی از ادله بر این که متنجس ولو به چندین واسطه نجس می شود اطلاق کلمه قذر هست. قذر اختصاص نداره به این نجس، حالا اون بماند.
با نجس زاره
خب ما دلیل نداریم که این نجس باشه، یعنی ملاقات با نجس واقعی نجاست می آورد، اما ملاقات با نجاست ظاهری نجاست نمی آورد. موضوع واقعی که نمی داره تعبدیه. نه میگه واقعا که نمی سازه که، جنبه ورود که نداره که بخواد یه فرد واقعی تعبد به شیئه.
این
تعبد
ناظر به تمام آثار مستقیمش که هست،
نه آثار حکمی که مستقیم برش بار میشه. دقت کنید اینو، یه قدر فکر کنم یکمی خیلی ابهام نداشته باشه. عرض کنم خدمت شما، بله خب این مطلبی که اینجا هست و به نظر میرسه که به این طریق پاسخ این مطلب داده میشه. و مرحوم آقای صدر وارد این بحث رو وارد شدند و من خیلی یه راه‌حل‌های مختلفی رو پیمودند و خیلی متوجه این که چطور این راه‌حل مرحوم آخوند که به نظرم راه‌حل ساده‌ای هست و امثال اینها، حالا از تدقیقات آقای روحانی بگذاریم که ایشون اثر الاثر اثر رو اون اشکالات رو کردن، ولی خیلی متوجه نشدم چرا این راه حل ایشون دنبال نکردن. بعد خودشون نهایتاً اشکال رو مستحکم میدونن در اینکه تفکیک بین آثار با واسطه شرعی و آثار با واسطه عقلی رو نمیشه توجیه کرد و مبنای متعارف. بعد ایشون یه مبنای دیگه خودشون دارن، رو مبنای خودشون بحث و دنبال میخوان بکنند و عرض کنم خدمت شما این مبنای خودشون این هست که مبنای شهید صدر این هست که تنجیز و تعذیر، ما معمول آقایون میگن که تنجیز و تعذیر مربوط به مرحله فعلیت حکمه، یعنی یه مرحله جعل داریم یه مرحله مجعول داریم. مرحله جعل به نحو کلی قضیه شرطیه ما میگیم المستطیع یجب علیه الحج، وقتی مستطیع در خارج تحقق پیدا کرد اون وجوب فعلی میشه، وجوب که یا به تعبیر مرحوم ناینی به مرحله مجهول میرسه. این وجوب فعلی و وجوبی که به مرحله مجهول رسیده موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال. معمولا آقایون اینجوری مطرح میکنن. خب آقای صدر میفرماید رو این مبنا اشکال مستحکمه، ولی ما ایشون میگه ما مرحله مجهول رو قبول نداریم که اصلا چیزی به نام مرحله مجهول. مرحله مجهول یه مرحله وهمی خیالیه و موضوع حکم عقل تحقق صغرا به علاوه تحقق کبراست. مستطیع وقتی تحقق پیدا کرد کبرای کلی المستطیع یجب علیه الحج هم تحقق پیدا کرد، المستطیع یجب علیه این حکم عقل به تنجیز و تعذیر میاد. ایشون اینجوری تصویر میکنن. خب بعد با این راه حل میخوان این مشکل رو حل کنن که من وارد پاسخ ایشون نمیشم. خب ما این مبنا رو قبول نداریم که موضوع حکم عقل این تحقق صغرا به علاوه تحقق کبرا. ما میگیم نه، مرحله مجهول یک مرحله واقعی اصلا، واقعا مرحله مجهول تحقق داره و او هست که موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال. بنابراین چون اختلاف مبنایی داریم، ما اصلا من حالا اینکه فرمایش آقای صدر درست هست یا درست نیست اون رو من واردش نمیخوام بشم، چیز عرض کنم خدمت شما، اون رو دیگه به تفصیل اون بحث نمیخوام. ولی یه نکته ای رو چون آقای هاشمی اینجا تو پاورقی اشکالاتی مطرح کردن، من وارد اون اشکالات آی هاشمی در پاورقی نمیشم. حالا یه نکته رو اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که تطبیقی که مرحوم آقای صدر کرده تطبیق جایی هست که اون واسطه انگار حکم تکلیفی باشه، اما جایی که اون واسطه یک حکم وضعی باشه، آیا فقط اشاره بکنم چون من کلام آقای صدر رو اینجا توضیح ندادم، این اشکال رو هم فقط در حد اشاره بکنم، آیا این کلام مرحوم آقای صدر در جایی که واسطه حکم وضعی باشه، احکام وضعیه طولیه، آیا در اونها هم پاسخ مرحوم آقای صدر میاد یا نمیاد؟ این نیاز به بررسی داره. اینو اجمالا مطلب رو داشته باشید. من چون کلام مرحوم آقای صدر رو اصلا توضیح ندادم و این در نتیجه نمیتونم وارد این اشکال بشم. حالا اینجا آقای کلام آقای مرحوم آقای هاشمی خب اشکالات مختلفی مطرح میکنن به کلام آقای صدر، من اون اشکالات رو کار ندارم، بعد ایشون خودشون جوابی هایی میدن، اون اشکالاتی که به کلام آقای صدر میکنن رو میذارم کنار، میخوان پاسخ بدن بنابر این ایشون میگن که اولا به هر حال این رو میپذیرند که اون تنجیز و تعذیر بر اون مرحله فعلیت مترتب میشه. ایشون میگه ولو مرحله فعلیت یه مرحله وهمی خیالیه، ولی تنجیز و تعذیر بر اون مرحله مترتب میشه و بنابراین میخوان اشکال تفکیک بین ترتب حکم با واسطه‌ای که واسطه شرعیه و حکم شرعی که واسطش عقلیه رو پاسخ بدن. این کلام آقای روحانی، آقای هاشمی تو هاشمی ملاحظه بفرمایید، اینو فردا در موردش توضیح خواهم داد و بحث خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.